کلاس برات استاد احسنی تاریخ 6/9/1400 ساعت دوم صفحه 180.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب داشتیم حدیث میخوندیم و رسیدیم به باب من یجب مصادقته و مصاحبته. حدیث ششم، عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن حسن، عن عبید الله دهقان، احمد ابن عائز، عن عبید الله حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام. فمن لا تكون الصداقة الا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود او شيء منها فانسبه الى الصداقة، و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه الیش الى شیء من الصداقه. فصداقت و دوستی فقط با حدودشه. اگر این حدودی که گفته میشه یا برخی از اونها در کسی وجود داشت، اون دوست واقعیه. اگر نباشه دوست واقعی نیست. فاولها ان تکون سریرته و علانیته لک واحده. اولین خصلتی که باعث میشه دوست واقعی رو تشخیص بدی اینه که نهان و پنهانش برای تو یکی باشه، دنیاش جلوی روی تو از تو تعریف کنه، پشت سر تو یه جور دیگه حرف بزنه. در نهان و علن با تو رفتارش واحده. و ثانی ان یرا زینک زینه و شینک شینه. دومیش اینه که هر چیزی که موجبه زینت تو باشه، خوشی تو باشه، خلق خوب تو، حالا حسن تو باشه، برای اونم موجب حسنه. یعنی اگر تو مقامت بره بالا اونم خوشحال میشه، اگر مثلا جایگاهت پایین بیاد اونم ناراحت میشه. یعنی اگر موفقیتی برات حاصل بشه اونم خوشحال میشه، اگر خدای نکرده عدم موفقیتی باشه، شکستی باشه، اون هم چی میشه؟ و هم ناراحت میشه. از ثالثا ان لا تغیره علیک ولایه ولا مال. اینه که اگر ثروتی به دست آورد، جایگاهی به دست آورد، پستی به دست آورد، مقامی به دست آورد، رفتارش با تو عوض نشه، تغییر درش ایجاد نشه. و رابع لا یمنعک شیئا تناله مقدرته. از هر کاری که دستش برمیاد کوتاهی نکنه برای. یعنی اگر کمکی خواستش خواستی که از دستش برمیاد کوتاهی نکنه. و الخامسه تا وحیه تجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات. پنجمی که جامعه همه قبلی هم هست اینه که در سختی ها و مشکلات رها نکنه تو. نکته کلیش همینه که در مشکلات و سختی ها تو رو واگذار نکنه، تو رو تسلیم نکنه، تو رو رها نکنه. و من از این روایت شنیدم که خداوند ما رو این گونه قرار بده نسبت به رفقامون، رفقامون هم نسبت به ما این گونه قرار بده، دو طرفی ان شاء الله، یک طرفی نباشه. و بحث ما رسید به این مسئله که مرحوم شیخ فرمود در دوران هم بین وجوب و حرمت اباحه ظاهریه قائمه و جاریه. بعد اشکالاتی مطرح شد. اشکال دوم این بود که ما دلیل داریم که تدین به و التزام به شریعت لازمه. و وقتی دلیل داریم که تدین و التزام به شریعت لازمه، حکم به اباحه ظاهریه اولا مخالفت با اون تدین و التزامه، چون ما باید به وجوب یا حرمت ملتزم بشیم. ثانیا طرح حکم الله واقعی هم هست، چون حکم الله واقعی ما میدانیم یا وجوب یا حرمت، و قول به اباحه طرح حکم واقعیه. دو تا بیان که مرحوم شیخ در هر دو بیان تقریبا یک پاسخ مشترک داره. پاسخ مشترکش این بود که التزام عملی به صورت قطعی که ممکن نیست، به صورت احتمالی هم علی ای حال محقق، التزام قلبی هم تابع علم. و چون ما علم تفصیلی به وجوب یا حرمت نداریم، التزام به وجوب یا حرمت هم لازم نیست. بحث طرح الله حکم واقعی بودنش هم درست نیست. چرا؟ چون طرح عملی حکم واقعی اشکالی داره، اما طرح التزامی به این معنا که شما بگید اباحه ظاهریه دارم اما حکم الله واقعی هر بین وجوب یا حرمت هست، یعنی من خودم رو خاشع به حکم الله واقعی میدانم، این حکم الله واقعی یا اباحه است یا وجوبه یا حرمت، اما در مقام ظاهر حکم به اباحه میکنم، اینم طرح الله حکم واقعی محسوب نمیشه. ببین خلاصه این حرفه، بخونیم متن که مقدار زیاد داریم، متن توضیح هم حالا نیاز داشت تو متن توضیح میدیم. میفهمد و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی، ادعای این که التزام به حکم الله تعالی واجبه، لعموم دلیل وجوب الانقیاد الشرع، چون دلیل داریم که انقیاد و تابع شرع بودن واجبه و اینم عامه، ففیها این حرف اشکال داره. ان المراد، اولا مراد به وجوب التزام، ان اريد وجوب موافقت حکم الله، اگر مراد وجوب موافقته که مراد از موافقت هم موافقت عملیه، اگر مراد وجوب موافقت عملی با حکم الله، فهو حاصل فی ما نحن فی، موافقت عملی در مورد بحث ما حاصله، یعنی اون میزان ممکنش حاصله. میزان ممکنش چیه؟ موافقت احتمالی. پس اون میزان ممکنش حاصله که موافقت احتمالی باشه. فان فی الفعل موافقتا للوجوب و فی الترک موافقتا للحرمه، وجوب موافقت فعل موافقت وجوبه البته احتمالی، ترک موافقت موافقت حرمته. اذ المفروض عدم و توقف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال، فرض این بود که موافقت در بحث ما متوقف بر قصد الامتثال نیست، چون اول بحث گفتیم بحث ما جایی است که هر دو توسلی باشن، اگه تعبدی باشه یکیشون حداقل به نحو معین مورد بحث ما خارجه، بحث ما اونجا نبود. و این اورید وجوب الانقیاد و تدین، اگه مراد از التزام التزام قلبیه، این منقاد بودن و متدین بودنه، یعنی معتقد بودن و ملتزم بودن قلبیه به حکم الله، فهو تابع للعلم بالحکم، این التزام قلبی تابع علم به حکم. فان علم تفصیلا، اگه علم تفصیلی داشته باشه، وجب التدین بهی کذالک، باید به نحو تفصیلی تدین داشته باشه. و این علم اجمالا، اگر علم اجمالی داره، وجب التدین به ثبوتی بالواقع، واجبه که متدین بشه در واقع ثابته، درسته؟ ولا ینافی، منم اینجا متدینم که واقعا حکم اللهی بین وجوب یا حرمت هست. ولا ینافی ذلک التدین حین اذن به اباحته ظاهرا، التزام و تدین به اباحه ظاهری منافات با تدین به اون ثبوت حکم واقعی نداره. از الحکم الظاهری لا یجوز ان یکون معلوما مخالف تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل، چون حکم ظاهری جایز نیست مخالفتش تفصیلا معلوم باشه با حکم واقعی، البته از ناحیه عمل، بس مخالفت عملی جایز نیست، ابا حکم ظاهری نمیتونه در عمل مخالف با حکم واقعی باشه. لا من حیث تدین به، ما دلیلی نداریم که حکم ظاهری نمیتواند از نظر التزامی با حکم واقعی منافات داشته باشه، دلیلی نداریم. و منهای از هرمون اشکال سومه که گفتیم فرق اشکال سوم و دوم همانه، که در اشکال دوم مستشکل میگه التزام به وجوب یا حرمت لازمه به یکی از این دو، حالا یا مخیر یا اخذ به جانب حرمت، اونی که بعدن بحث میکنه، در حالی که در اشکال سوم مستشکل میگه من نمیخوام بگم التزام به یکی از این دو واجبه، میخوام بگم که آقا طرح حکم الله حرامه و قول به اباحه ظاهریه طرح حکم الله، حالا آیا اباحه به وجوب یا حرمت لازمه؟ نه، نهایت توقف، نهایت میگم من در مقام رضا بگو نه، حکمو نمیدونم، متوقف باشو. اما نمیتونی حکم کنی که در مقام ظاهر حکم اباحه است. و منهو یظهر اندفاع ما یقال، از این حرفی که گفتیم این اشکال هم دفعش روشن میشه. اشکال چیه؟ من ان الالتزامه و ان لم یکن واجبا بعد ما، هرچند التزام به یکی از این دو واجب نیست. الا ان ترههما، اما تره هر دو و حکم به اباحه، تره حکم الله واقعی و هو محرم، و تره حکم الله واقعی حرامه. و علیه یبنی عدم جواز احداث القول الثالث اذا اختلفت الامه علی قولین یا علم دخول الامام فی احد امام. اون بحث عدم جواز احداث قول ثالث که تو اجماع مرکب هم میگن بر همین حرف مبتنیه، که میگن آقا گفته شده مبتنیه بر همین حرفه، این که گفتن ایجاد قول سوم در صورتی که امت بر دو قول اختلاف دارن، به نحوی که علم داریم امام موافق یکی از این دو دیدگاهه، امام قول سوم قبول نداره، طبق این چیه؟ طبق این هم این حرف مبتنی بر همینه که طرح حکم الله واقعی جایز نیست و احداث قول ثالث در اینجایی که علم دارید امام با قول صاف سوم مخالفه و قولش مردده به یکی بین یکی از این دو قول، این چیه؟ احداث قولشه ثالثه. چی؟ اجماع مرکبه دیگه، مثل نیست خود اجماع مرکبه. نه دیگه، اجماع مرکبه تقریر اجماع دخولی، اجماع تقریرش فرق میکنه دیگه، تبیین هایی که میگفتن اجماع دخولی بود به این معنا که از اجماع کشف میکنیم که امام موافق با مجمعینه، به این معنا که امام احد المجمعینه، مثلا احد المجمعینه.
این
از
اجماع
خود میخواد بگه که ببینید اگر شما فرض بکنید که علم دوران هم بین وجوب تعبدی و حرمت توسلی باشه که دیروز جلسه روشانو میکردیم، اگر بحث اونجا باشه تو اونجا موافقت قطعیه ممکن. چرا؟ چون ما گفتیم مثلا میاد با قصد قربت عمل انجام میده، مثلا اگر، یا توی فرضش مخالفت قطعی ممکنه، اونی که جلسه قبل توضیح میدادم. اینطوری نیست که موافقت قطعی و مخالفت قطعی هیچ کدوم ممکن نباشه. اما در جایی که ما مفروض بحث ما این، از اول مفروض بحث اینجا گذاشتیم که هر دو وجوب یا حرمت محتمل توسلیه، وقتی هر دو وجوب یا حرمت محتمل توسلی باشه در اعمال توسلی قصد امتثال شرط نیست، تحقق عمل خارجن ولو بدون قصد. مثلا میگم آقا باید لباس نجس تطهیر بشه، حالا لباس نجس خودت بشوری یا توی بارون باشه بارون بشه بخوره قشنگ شستشوش بده، فرقی نمیکنه، تحقق اون عمل مهمه. وقتی تحقق اون عمل مهمه قصد امتثال در شرط نیست، شما اگر دفن میت بکنید ولو قصدم نکنید که وجوبم انجام میدم، ولو قصدم نکنید که دارم کار واجبم انجام میدم، ولو قصد لله هم نکنید، اگر در واقع واجب باشه اون واجب عمل شده، واجب اتیان شده. روشنه؟ توضیح الاندفاع، در توضیحشون میفهمد ان المحرم، در توضیح سه تا قسمشون بیان میکنه. حالا اینا رو گفته، حالا من دوباره تکراری بکنم مناسبه. ایشون میفرماید که طرح حکم واقعی در مقام عمل که گفته ممکن نیست، درسته؟ طرح حکم واقعی در مقام عمل ممکن نیست. چرا؟ چون ما بالاخره فرض میکنیم حکم واقعی یا وجوب یا حرمت، و شما اگر حکم به اباحه بکنید وجوب و حرمت علم به مخالفت با حکم واقعی ندارید در عمل. اگه عمل رو انجام بدید شاید حکم واقعی وجوب باشه، اگه عمل رو ترک کنید شاید حکم واقعی حرمت باشه. پس در این فرض طرح حکم واقعی در مقام عمل به صورت علمی ممکن نیست. من اضافه کنم علم به طرح اینجا بود. خب طرح حکم واقعی در مقام امتثال، در مقام التزام نه همه. این هم گفتیم با حکم واقعی ظاهری اشتباه نشتم اینو بلش کن، التزام اینو اشتباه نشتم و درست کنم، اینو درست کنم که بعدا حواسم نره. شیخ قائل به توقفش آخرش
همون جمعه مستان سندش کنید بلاخره یه انجام میدید انجام نیمیدید
توقف در فتوا. ما الان میخواهم بگیم توقف در فتوا، اون توقف که میگفتیم توقف در عمل بود. اگه توقف در عمل بگی، توقف در عمل به معنای ترک، اما وقت میگی توقف در فتوا یعنی عدم افتاء. توقف در عمل با فتوا فرق میکنه. چی؟ بله، یه نکته اینجا گفته، اینو من میخوام توضیح بدم بیشتر. ببینید ایشون یه جور دیگه تبیینی هم داره، میگه که ما برای اینکه ثابت کنیم التزام به خصوص وجوب یا حرمت واجبه، باید این برهان رو اقامه کنیم. اول بگیم صغرای ما اینه، علم به وجوب عمل داریم، صغرا. کبرا، التزام به حکم واقعی معلوم لازمه. نتیجه بگیریم، التزام به وجوب عمل لازمه. باید این صغرا کبرا و نتیجه رو به دست بیاریم. پس یه صغرایی داریم که علم به وجوب عمل داریم، کبرا التزام به حکم واقعی معلوم لازمه، نتیجه التزام به وجوب عمل لازمه. برای اینکه اثبات کنی التزام به وجوب عمل لازمه، باید این برهان رو اقامه کنی. اون کبرا ما دلیل داریم، یعنی از نظر کبرا ما دلیل شرعی داریم که التزام به حکم واقعی معلوم لازمه. این دلیل داره. اما این دلیل برای خودش که صغرا نمیسازه، باید خارجاً علم وجوب عمل داشته باشه تا با زمیمه این صغرا به این کبرا نتیجه حاصل بشه. درسته؟ صرف این که ما میدونیم شرعاً التزام به حکم واقعی معلوم لازمه، معناش این نیست که من خارجاً علم به وجوب دارم یا ندارم. علم وجود داشتن یا نداشتن رو باید خارجاً احراز بکنی تا با زمیمه صغرا به این کبرا نتیجه که لزوم امتثال به وجوب عمل باشه ثابت بشه. و در بحث ما فرض آن است که علم به وجوب، فرض آن است که علم به حرمت نداره. وقتی علم به وجوب نداریم، علم به حرمت هم نداریم، نمیتونید از صرف این که ما دلیل داریم شرعاً که التزام به حکم واقعی لازمه، از صرف این نمیتونید اثبات کنید لزوم امتثال به وجوب یا حرمت رو. اینجا باید اون صغرا احراز بشه و در بحث ما چنین صغرای احراز نشده. خب اینو ببینیم، میفرماید که توضیح ول اندفاع. بله، این ول حاصله، این که الان گفتم ول حاصله، ول حاصله
مال
دو تا اشکال، ول حاصل مال هر دو با هم. توضیح ول اندفاع، ان المحرم و هو الترغ فی مقام العمل غیر متحقق. اون چیزی که حرامه مخالفت التزام، مخالفت عملیه که طرح در مقام عمل باشه، که مخالفت عملی باشه. مخالفت عملی هم تو فرض ما محقق نمیشه، امکان تحقق نداره. چرا؟ چون گفتیم اینجا مخالفت عملیه قطعیه قابل فرض نیست، اصلا مورد مسئله وقتی تصور کنید به همین نتیجه میرسه. ول واجب و فی مقام تدین، اونی که در مقام التزام و تدین لازمه، التزام به حکم الله هست، علاما و علیه فی الواقع، التزام به حکم الله هست به همون نحوی که در واقع وجود داره. با هوه ایزن متحققون فی الواقع، این التزامم ما محققه. چرا؟ چون من ملتزمم به این که حکم الله واقعی یا وجوب یا حرمت، فقط تو مقام ظاهر دارم میگم اباحه ظاهریه و بین این هم تنافی نیست. فلم یبقى الا وجوب و تعبد المکلف و تدینه و التزامه به ما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی. فقط چیزی که باقی میمونه این که شما باید متعبد بشید، متدین بشید، ملتزم بشید به این که به اون عملی که به اون حکمی، به ما یعنی حکمی که احتمال داره موافقتش رو با حکم واقعی، یعنی به جانبی ملتزم شو که احتمال میدی با حکم واقعی موافقت داشته باشه. مثلا جانب وجوب، جانب وجوب رو بگیر که احتمال میدی با حکم واقعی موافقت داشته باشه، یا جانب حرمت ملتزم شو که احتمال میدی با حکم واقعی مطابقت داشته باشه. درسته؟ این فقط باقی میمونه و حاضم ما لا دلیل علا وجوبه، همچنین دلیلی نداریم که التزام به احد هما به نحو معین لازم باشه، دلیل نداریم. نه میگه که شما احتمال اون چیزی که احتمال موافقت بدید یا معینن یا مخیرن، که اینو بعدن بحث میکنیم. معینن یعنی مثلا میگیم اخذ کن به جانب حرمت که بعدن میگیم، مخیرن یعنی تو به یکی از این دو ملتزم شو، خودت هم انتخاب کن، حق انتخاب با خودته، یا ملتزم شو به وجوب یا ملتزم شو به حرمت. مخیرن هم دلیل نداریم، هم بگیم دلیلی نداریم، دلیل داشته باشیم اشکالی نداره، قبول میکنیم، اما فرضی که دلیلی نداریم. نه چه اجماع چه ما اجماع مرکب داریم که یکی از این دو هست، حالا چه ربطی داره؟ با هم تعارض میکنیم و با هم تنافی داره دیگه. و الحاصل خلاصه و هو ایزن متحققون فی الواقع ایزن برعکس نمیدونم، شاید احتمالا. والحاصل ان الواجب شرعا، اونی که شرعا واجبه، و الالتزام و تدین به ما علم انه حکم الله الواقعی، اونی که شرعا واجبه اینه که ملتزم بشی، متدین بشی به اونی که علم داری حکم الله واقعی. و وجوب التزام به خصوص وجوب به اینه، یا حرمت به اینه، و وجوب التزام به خصوص وجوب یا خصوص حرمت از لوازم عقلیه علم تفصیلی. این چی میخواد بگه؟ همون صغرا کبرا نتیجه که ما گفتیم، همون داده تبیین میکنه. میگه که وجوب التزام به خصوص وجوب مثلا این لازمه ی عقلیه علم تفصیلیه. علم تفصیلی به چیه؟ علم تفصیلی به وجوب. یعنی اگر علم تفصیلی به وجوب داشتی التزام به خصوص وجوب لازمه، کما اینکه اگر علم تفصیلی به خصوص حرمت داشتی التزام به خصوص حرمت لازمه. یحصل حاصل میشه از ذمیمه صغرایی که تفصیلا بهش علم داری به اون کبرا. تلکل کبرا یعنی چی؟ تلکل کبرا یعنی وجوب و لزوم، اینطوری بگیم لزوم التزام به حکم الله واقعی معلوم، لزوم التزام به حکم الله واقعی معلوم، التزام به حکم الله واقعی که بر شما معلومه لازم. اما این که گفته حکم الله واقعی، حکم الله واقعی معلوم برای ما احراز نشده اینجا تو بحث ما. اگه شما علم به وجوب عمل داشتی حکم الله واقعی معلوم احراز شده بود، التزام هم لازم میشد. اما فرض اینه که تو مقام ما علم به وجوب نداری، علم به حرمت هم نداری. صغرا کبرا این بود دیگه، علم به وجوب عمل دارم، التزام به حکم واقعی معلوم لازمه، پس التزام به وجوب عمل لازمه. میتونید به جای وجوب هم بذارید حرمت، اونوری هم میشه گذاشت دیگه. علم به حرمت عمل دارم، التزام به حکم واقعی معلوم لازمه، پس التزام به حرمت عمل لازمه، اونوری هم میشه دیگه. یعنی دوتا میشه مقدمه چینش، دوتا برهان میشه چینش. حاصل میشه از ذمیمه صغرایی که تفصیلا معلوم باشه به اون کبرا. فلا یعقل وجوده ما انتفاعه، یعنی چی این آیا نوروزی؟ فلا یعقل وجوده ما انتفاعه، فلا یعقل وجوده ما انتفاعه، یعنی چی؟
انتظام رو
خوب این نوروزی تو فکر کنه
ممکنه.
من گفتم پیدا کنه دیگه. شد نگو درست بگو احسن درست. فلا یوقل پس معقول است وجودو، وجودو یعنی لزوم التزام، مع انتفاع یعنی با انتفاع علم تفسیری، علم تفسیری. ولیس حکمن شرعی، یا اینطوری میشه میخواد بگه ببینید اگه ما یه حکم شرعی داشتیم به این معنی که شارع به ما از نظر شرعی گفته بود که التزام به وجود یا التزام به حرمت از نظر شریعت واجبه و حکم نفسی بود، یه حکم نفسی داشتیم، خب میگفتیم اینجا ما علم اجمالی داریم یا التزام به وجوب لازمه بر فرض اینکه این عمل واقعا واجب بشه، یا التزام به حرمت واجبه در فرضی که این عمل واقعا حرام بشه. پس علم اجمالی دارم، التزام برا من واجب. اگه اینطوری بود اینطوری شدید، علم اجمالی دارم التزام واجب، اما نمیدانم اون التزام واجب التزام به وجوبه یا التزام به حرمته. خب احتیاط چون ممکن نبود از باب عقل حکم میکردیم به تخییر، چون احتیاط ممکن نیست دیگه، شما نمیتونید یه کاری بکنید که هم التزام به وجوب داشته باشه هم التزام به حرمت، چون احتیاط ممکن نیست عقل حکم میکرد به تخییر. پس اگر وجوب التزام یه حکم شرعی نفسی بود و اینجا علم دارید وجوب التزام لازمه و وجوب التزام برای حکم وجوب یا وجوب التزام برای حکم حرمت، علم اجمالی دارید یکی از این دو وجوب التزام ها هست، اینجا میگفتیم چی؟ اینجا میگفتیم چون علم دارید وجوب التزام بر عهده شما آمده و نمیدانید اون وجوب التزامی که بر عهده شما آمده وجوب التزام به وجوبه یا وجوب التزام به حرمته، احتیاط هم ممکن نیست تأخیر ده بود. این حرف میشه. اما فرض اینه، فرض اینه که ما اینطوری نیست که وجوب التزامی به عنوان حکم شرعی داشته باشیم، به عنوان حکم شرعی نفسی. وجوب التزام نهایتاً یه حکم شاید ارشادی بگیم هست، تعبیر شیخ اینه، اما تعبیر بهتر اینطوریه بگیم، تعبیر اینطوری بهتر بگیم که آقا وجوب التزام حتی اگر حکم شرعی هم باشه، موضوع وجوب التزام حکم شرعی معلومه نه حکم شرعی واقعی. دوباره بگم، اگر وجوب التزام به عنوان حکم شرعی هم باشه، موضوعش حکم شرعی معلومه نه حکم شرعی واقعی. و اینجا چون علم به حکم شرعی نداریم، اساسا موضوع وجوب التزام وجود نداره تا وجوب التزام بیاد. بله اگر وجوب التزام موضوعش حکم شرعی بود قید علم درش اخذ نشده بود، اگر موضوع وجوب التزام حکم شرعی بود قید علم هم اخذ نشده بود، اینجا میگفتم دو تا حکم شرعی، یک حکم شرعی مردد دارن، مردد بین وجوب التزام به وجوب، وجوب التزام به حرمت، احتیاط ممکنی تخییر. اما فرض اینه که اون وجوب التزام موضوعش علم به حکم شرعیه، موضوعش حکم شرعی واقعی ولو مجبور باشه نیست. روشن این نکته ای که من گفتم؟ این به نظر میاد واضح‌تر و دقیق‌تر باشه اون که شیخ گفت. تعبیر شیخ میگه ولیسا حکمن شرعی یا ثابتن فلوا. باشه هم نکات دیگه شیخ. از اول هم نکات دیگه شد من اشتباه اول تعبیر کردم. ایشون میخواد بگه وجوب التزام حکم شرعی ثابت در واقع نیست. یعنی حکم شرعی نیست که موضوعش حکم واقعی باشه ولو مجهول. حتی یجب مراعاتو، تا اینکه مراعاتش واجب باشه، ولو با جهل تفصیلی، ولو در صورت که تفصیلا جهل دارید و علم به حکم واقعی ندارید. نه، اون وجوب التزام موضوعش حکم شرعی معلومه. باشه تکراری نیست دیگه، تا تکراری نیست، تکراری باشه، داره با عبارت دیگه میگه. و من هنا یبطل قیاس ما نحنفی به صورت تعارض الخبره. ایشون یک اشکال سوم اینجا مطرحه، اشکال چهارم. اشکال چهارمی که مطرحه میگه چجور شما در تعارض خبره، اگه دوتا روایت با هم تعارض بکنه شما چی میگید؟ در تعارض خبره مروشه در تعارض خبره میگه اصل ثانوی تخییره، چون روایات متعدد داریم، ازن فتخیر و از روایاتشو قبلا خوندیم دیگه. تخییر، تخییر معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید به یکی از دو خبر ملتزم بشه، کمایی که تو اون روایات داشت که چی بود؟ عبارتش یادم رفت، گفت که کان ثوابا قبلش چی بود؟ به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، یعنی گفته اخذ بکن به یکی از این دو اما با انتخاب خودت. پس اون روایات تخییر میگه اخذ به یکی از این دو خبر متعارض لازمه، یعنی تخییر، درسته؟ و اون روایاتی که ادله تعارض هست و تخییر در باب تعارض هست اختصاصی به بحث تعارض این خبر اینی نداره که مثلا یکی داله بر وجوب، یکی اباحه، یکی داله بر حرمت، یکی داله بر اباحه. شامل فرضی که یکی داله بر وجوب باشه، یکی داله بر حرمت هم باشه میشه، کما که تو روایت سماعه به نظرم بود تصریح کرده بود، میگه دو تا روایت وارد شده، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه. و یکی امر میکنه یکی نهی یعنی چی؟ یعنی دوران هم بین وجوب و حرمت تصریح شده و تو اون جایی که دوران هم بین وجوب و حرمته حضرت فهمود تخییر لازمه. پس اگر در دوران امر بین محظوره، در جایی که منشأ تعارض اخبار باشه، منشأ این علم اجمالی، منشأ این شبهه تعارض اخبار باشه، اونجا تخییر لازمه. پس در بحث ما که دوران بین وجوب و حرمته، منشأش هم فقدان نسته، فرض اینه که تعارض نسته یعنی در کار نیست، اینجا هم باید تخییر و اخذ به یکی از این دو لازم باشه. این تقریب بشه روشنه؟ پس میگیم دوباره خلاصه، در جایی که دو خبر با هم تعارض بکنه و این یکی از این دو خبر داله بر وجوبه، یکی داله بر حرمته، به حکم اخبار تخییر لازم، عقده به یکی از این دو لازمه. پس در بحث ما هم که تعارض دو خبر وجود نداره اما دوران بین وجوب و حرمت هست، اونجا هم بس کشف میکنیم که تخییر لازمه، عقده به یکی از این دو خبر لازمه، حکم به اباحه جایز نیست. این میشه استدلال. بعد مرحوم شیخ میگه این حرف درست نیست. چرا؟ میگه این حرفی که الان زدیم جوابش هم واضح میشه. چرا؟ چون ما گفتیم که اگر فرض کنیم که حکم شرعی داشته باشیم و اون حکم شرعی قابل احتیاط نباشه، باید تخییر. توی اخبار ما حکم شرعی داریم به این که اخذ به هر یکی از دو خبر لازمه. وقتی اماره معتبر داریم، دلیل اعتبار اماره که صدق العادل باشه میگه به خبر اول اخذ کن. دلیل اعتبار اماره که صدق العادل باشه میگه به خبر دوم هم اخذ کن. اخذ به هر دو خبر ممکن نیست، عقل میگه تخییر. اما تو بحث ما که فقدان نسته، ما دلیلی نداریم که بگه به ناحیه وجوب اخذ کن، به ناحیه حرمت اخذ کن، اخذ به هر دو ممکن نباشه بگیم تخییر. همچین دلیلی ما تو بحث فقدان نسته نداریم، برخلاف تعارض نسین که دلیل اعتبار اماره میاد میگه به اماره اول که داله بر وجوب است اخذ کن، و اماره دوم که دال بر حرمت است اخذ کن، پس من لزوم اخذ دارم به یکی از این دو اماره. نتیجهش این میشه در بحث فقدان نس همچین دلیل خارجی وجود نداره که به من بگه به ناحیه وجوب اخذ کن، به ناحیه حرمت اخذ کن. اخذ به هر دو ممکن نیست، بگم تأخیر. تو بحث ما اینطوری نیست، فرق داره. باشه چی؟ چون بالا هم اینجا گفت ولیس حکمن شرعی ثابتن فی الواقع، از همین تعبیر آخر که ولیس حکمن شرعی ثابتن فی الواقع حتی یجب مراعاتو، این خط آخر میخواد بگه به من هنا، من هنا یعنی به این خط آخر، درسته؟ حالا بذار فردا بحث کنیم، یه وقت هم گذشته، این روش مطالعه کن، انشاءالله فردا صحبت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.